صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از بخش‌های تصویری رادیو فردا. در پراگ فراد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. ویروس کرونا به تمامی 31 استان ایران گسترش یافت. شمار جانباختگان به دست کم 107 تن رسید. برایان هوک میگوید جمهوری اسلامی ایران درباره ویروس کرونا به مردم خود دروغ گفته است. تدابیر احتیاطی و بهداشتی در بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با ویروس کرونا تشدید شد. روز پنجشنبه با ثبت 3 بیمار مشکوک به ویروس کرونا در بوشهر، شیوع آن به تمام 31 استان ایران اعلام شد. تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را ثبت کردند. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت میگوید مجموع جانباختگان به 107 نفر رسیده است.
تا امروز 739 مورد از این جمع 3513 نفر خوشبختانه بهبود یافتند و از بیمارستان ها ترخیص شدند و البته متاسفانه 15 نفر هم از این جمع ظرف روز گذشته فوت کردند که مجموع درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این عزیزان، این 15 نفر هموطن عزیزمون، به 107 مورد میرسه.
مسعود مردانی عضو کمیته آنفولانزای کشوری نیز به روزنامه ایران گفته 30 تا 40% مردم تهران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند. همزمان ریچارد برنان مدیر فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت در شرق مدیترانه میگوید مهار ویروس کرونا در ایران هنوز امکان پذیر است. روز گذشته همچنین اعلام شد حسین شیخ الاسلام معاون پیشین وزارت خارجه ایران در پی ابتلا به کرونا درگذشته و وضعیت جسمانی فاطمه رهبر نماینده منتخب مجلس 11 نیز وخیم اعلام شده. همزمان اعلام شده که تردد بین بعضی شهرهای بزرگ محدود است و مدارس و دانشگاه ها نیز تا پایان سال تعطیل شدند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران حکومت ایران را به دروغگویی درباره گسترش شیوع ویروس کرونا متهم کرد. آقای هوک از اینکه تهران پیشنهاد کمک واشنگتن را رد کرده ابراز تأسف کرد و گفت واشنگتن قصد دارد به رفع کاستی‌های نظام بهداشت و درمان ایران کمک کند. تهران پیشنهاد کمک آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا را رد کرده و آن را بازی سیاسی روانی خوانده است. بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 96500 نفر رسیده است. تعداد جانباختگان ناشی از کرونا نیز به بیش از 3310 مورد رسیده و در حال حاضر کرونا به حدود 80 کشور جهان سرایت کرده است. همزمان با شیوع کرونا، تدابیر احتیاطی و مراقبتی از سوی بسیاری از کشورها در حال انجام است. آمریکا 8 میلیارد دلار بودجه برای تهیه واکسن و جلوگیری از شیوع کرونا اختصاص داده و روسیه نیز از برقراری سطح هشدار بالا در مسکو برای جلوگیری از شیوع کرونا خبر داده است. چین، کره جنوبی، ژاپن و ایران بیشترین موردهای ابتلا به کرونا را در جهان دارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از همه کشورها خواست جمهوری اسلامی ایران را نسبت به تعهداتش در قبال توافق‌های بین‌المللی هسته‌ای وادار به پاسخگویی کنند.
حکومت ایران باید فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به تعهدات خود در قبال آژانس کاملاً عمل کند. همه کشورها باید خواستار پاسخگویی ایران در قبال تعهداتش باشند.
آژانس خواستار توضیحات ایران درباره چند مکان مانند ترقوزآباد و نوع فعالیت‌ها در آنهاست. ایران با غیر مبنایی خواندن درخواست‌های آژانس گفته برای پاسخ ندادن به سوالات آژانس دلیل دارد، اما این دلایل را توضیح نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه پس از 6 ساعت مذاکره در مسکو موافقت کردند که از نیمه شب پنجشنبه آتش‌بسی در منطقه ادلب در شمال سوریه برقرار شود. در روزهای گذشته در منطقه ادلب بیش از 50 تن از سربازان ترکیه در حمله‌های ارتش سوریه که از حمایت جنگنده‌های روسیه برخوردار بودند کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته مسکو و آنکارا توافق کردند که یک نیروی گشت مشترک در این منطقه ایجاد کنند.
با اتوگم ناشخ پریگاورف
در نتیجه مذاکرات ما بر امضای سند مشترکی توافق کردیم که وزیران خارجه ما آن را ارائه خواهند کرد. این سند راه حل‌های من و رئیس جمهوری ترکیه پس از رایزنی‌هایمان در مورد بحران سوریه است.
ارتش سوریه در حال تلاش برای تصرف ادلب به عنوان آخرین منطقه مهم تحت کنترل مخالفان مسلح بشار اسد است. و در ادامه برنامه فردگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فردگرام هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات مرتبط با شیوع ویروس خطرناک کرونا که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخت شد.
فیت سنتر قش کلن تعطیله.
تأثیر کرونا بر اقتصاد نیمه جان ایران، کاربران چه گفتن؟ جنگ خرافه و جهل با دانش در شبکه‌های اجتماعی. زندان‌ها و زندانیان در جدال با ویروس خطرناک. پنهانکاری درباره شناسایی موارد مبتلا به کرونا، بی‌نظمی در چاره‌اندیشی و پیشگیری و قرنطینه نکردن کانون‌های بحران مثل شهر قم، نه تنها سلامتی هزاران ایرانی رو به خطر انداخت، بلکه ضربه سختی رو بر پیکر نحیف و کمجان اقتصاد، به خصوص کسب و کارهای کوچک زد. درباره تأثیر گسترش کرونا در ایران، سعید قاسمی نژاد که در سایت رادیو فردا هم یادداشتی رو درباره برخی تأثیرات اقتصادی شیوع این بیماری نوشته، توییت کرد اگر در ایران دولت مسئول و کارآمدی روی کار بود، سفرها رو محدود و قرنطینه مسافران رو به خصوص از مقصد چین جدی می‌گرفت. چنین دولتیه که حداقلی از عقل و تعهد به منافع ایرانیان رو داراست. حجت عبدالملکی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی هم توییت کرد حالا که کرونا اومده دولت داره دنبال کارخونه های نیمه تمام تولید الکل و ماسک میدوه، همون کارخونه هایی که به خاطر کارشکنی دستگاه های اجرایی و بانک ها سال هاست که متوقف شده بودن. سیامک قاسمی هم در توییترش چند پست رو منتشر کرد و نوشت مدیر عامل ها، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران شرکت ها باید این شرایط رو درک کنند و به فکر کارمندها و بقیه مردم باشند. دست کم 45% از اقتصاد ایران شامل بخش های بازرگانی، خرده فروشی و عمده فروشی، خدمات تخصصی و خانگی، آموزش، حمل و نقل و بخش هایی از تولید به طور مستقیم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. با توجه به این خسران بزرگ، البته برخی فعالان اقتصادی سعی کردند در شبکه‌های اجتماعی با راه انداختن کارزارهایی مثل چالش همبستگی یا پویش مهربانی، دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل رو به مدارا با مردم آسیب دیده دعوت کنند. علی خسروانی از یکی از بانیان این کار و از فعالان اقتصادی که در توییتر خودش دیگر فعالان و صاحبان مشاغل رو به مراعات دعوت کرد.
شغل‌های خیلی زیادی مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و و و و همه به خاطر مشکل کرونا تحت تأثیر قرار گرفتن. کسب و کارهای خرد و کوچک به شدت مورد تهدید هستند. از بین رفتن هر کسب و کار کوچک بین 3 تا 5 نفر و به پیرو اون حدود 6 الی 15 نفر رو در جامعه تحت تأثیر در واقع اقتصادی و مالی قرار میده و مشکل ایجاد میکنه. ما چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا واقعا در مقابل کرونا فقط وظیفه داریم که دستامون رو بشونیم و روبوسی نکنیم؟ نه خیر. من پیشنهاد دادم مالکین املاک تجاری با صاحبین کسب و پیشه که در ملک اونا کار میکنن تماس بگیرن و بهشون تاکید کنن که پرداخت حقوق پرسنلشون رو تو اولویت قرار بدن و بگن که میتونیم باهاتون مدارا بکنی برای مدتی تا وضع به حالت عادی برگرده. حتی مالکین واحدهای مسکونی اگر میدونید مستاجرتون شغلش جوری هست که مرتبط با این حوزه هست و الان به مشکل خورده هیچ ایرادی نداره، تماس بگیرید و بگید که من میدونم تو الان مشکل داری، میتونم باهات مدتی رو مدارا بکنم.
در پیوند با این موضوع کاربری به نام کاف الف در توییتر نوشت که پدر صاحب خانه اش کرایه این ماه رو به یک مستاجر هدیه داده. به نوشته این کاربر باید از خودمون شروع کنیم چون هیچ کس به فکر ما نیست. رجا روشن هم در فیسبوک خودش نوشت آثار گسترش ویروس کرونا رو در قالب هراس و استراب عمومی و افت شدید فعالیت‌های خدماتی در حمل و نقل، خدمات خرده فروشی، رستورانداری و هتلداری و دیگر خدمات گردشگری میشه ببینیم. همین هراس و استراب زمینه ساز شکل‌گیری موجی از سوداگری مالی روی اقلام ضروری معیشتی و داروی مردم هم میشه. عبدالرضا احمدی تحلیلگر اقتصاد سیاسی معتقده که زیان گسترش بیماری‌های چون کرونا اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اما در ایران به دلیل نبود حکمرانان خوب علاوه بر تاثیر کوتاه مدت، تاثیر بلند مدت بر سلامت اجتماعی مردم هم خواهد داشت.
میشه به جرأت گفت نبود یک حکمرانی خوب و نبود یک مدیریت بحران احساس ناامنی رو در جامعه بیشتر کرده. نگاه کنید به کسب و کارهای کوچیک کاملا از بین رفته و نگاه کنید به اینکه به طور مثال امکانات بهداشتی که تا پیش از بحران کرونا مخصوص بیماری‌های دیگه بوده امروز فقط به این بیماری اختصاص پیدا کرده. پس در کوتاه مدت میشه گفت که تأثیرات بد اقتصادی روی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگه به خاطر نبودی حکمرانی خود به قطع بیشتره.
جهل و خرافه در قالب ترویج دینداری این روزها با توجه به گسترش برخی بیماری‌های خطرناک مثل کرونا سلامت میلیون‌ها نفر رو تهدید می‌کنه، اما در عمل نه تنها برخورد موثری با مروجان این موضوع نمیشه که اونها به مدد دسترسی به رسانه‌های رسمی در ایران و شبکه‌های اجتماعی به راحتی افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدن.
بیماریه که انقدر گندش کردین شما، کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردم که علتش از کروناست. طرف میخواد بمیره یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره.
جدای از این در 10 روز اخیر فیلم‌هایی هم از سوی برخی افراد منتشر شده که لیسیدن و بوسیدن ذریح و مکان‌های مذهبی رو شفابخش معرفی کردن. هرچند که بعد از پخش گسترده چنین ویدیوهایی خبر رسید که یکی از این افراد بازداشت شده. اقدامی درست اما ناکافی و دیرهنگام.
فولاد امام رضاست. اینجا جاییه که مرده رو زنده میکنه، مریض سرطانی رو خوب میکنه، مریضی که ایز داشته اومده اینجا شفاش از امام رضا گرفته رفت. من پنجره فولاد امام رضا لیس میزنم، همه جاشو برای بدنم تبرک میکشم که شفا پیدا کنم، تمام مریضی های نسلم رو خوب کنه نه تنها خودم.
با این حساب به خطر انداختن سلامت عمومی چنان جدی شده و در اصطلاح آش اونقدر شور شده که حتی یکی از مجریان صدا و سیما، رسانه‌ای که سالها به ترویج و اشاعه مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیک میپردازه، هم انتقادهای تندی رو درباره رفتار خطرناک و متظاهرانه برخی مطرح کرد.
خب اینا خیلی روشنه که هیچ دغدغه دینی ندارن یا اگر دارن در پیچ و خم جهالت خودشون دچار توهمات عجیب و غریبن. حالا به لحاظ روحی روانی هم احتمالاً وضع مناسبی ندارند. شاید در حالت عادی حالا هر کس بر هر کاری بکنه خیلی اهمیت جدی ندارد، اما تو روزگار فعلی تو این فراگیری بیماری مهمه دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب این بنده خدا عقلش نمیرسه. این که عقلش نمیرسه میتونه سلامتی یه جامعه رو به خطر بندازه، باید باش جدی برخورد بشه. یک تصویری هم منتشر شد، یا آقای میاد میگه که این کرونا اصلا بیپایه است و الکیه، اینا دارن با دین ما بازی میکنن، هم برید با هم دیگه دست بدید و ماچ کنید، و اگرم میخواید منو ببرید پیش بیماره کرونایی من اونجا درمانشون بکنم. این بنده خدا رو اگه به نظرم یه دستی به سرش بکشن بد نیست، اینم ظاهرن اوضاع روحی خوبی نداره. یه پیشنهادم اینه که یه بار اینو ببرن تو همین کرونا، یا قشنگ بدن یه ماچ و بوسه سنگین بکنه، ببینیم حالا شاید درست میگه. اصلا میگه من میتونم درمانشون بکنم و اینها.
بهزاد مهرانی درباره کسانی که به بهانه دینداری در مقابل علم و استدلال میستن در اینستاگرام خودش نوشت: بحث و گفتگو با اون که در مقابل علم و استدلال لیس میزند کاری عبس هست. حکومت مدرن و قانون سکولار میخواهد که این موجودات را مهار کند. تا حکومت از قبضه قدرت این لیسنده ها به تعبیر این کاربر خارج نشه، ملت ایران هر روز گرفتار مصیبت تازه‌ایه. آلی جناب وحید هم توییت کرد: مواردی مثل لیست زدن زری حتی در حال عادی هم مردود و دور از عقلانیته، چه برسه به الان. این کم عقلی نیست، خود بیعقلیه. حسین غازیان پژوهشگر اجتماعی به ما میگه که در ایران کانون آموزش جهالت وجود داره که اتفاقا بسیار هم فعال عمل میکنه.
ما در کشورمون یک کانون آموزش جهالت داریم که این کانون آموزش جهالت در همه کشور شعبه های متعدد داره، حتی خارج از کشور. و فارغ التحصیلان این کانون های آموزش جهالت نه تنها در سراسر کشور پخش هستند، بلکه دستگاه های رسمی آموزش رو تا حد زیادی در این حوزه ها در اختیار دارن، یعنی مدرسه و دانشگاه رو و رسانه های رسمی رو که این آموزش ها رو میدن، یعنی صدا و سیما. به علاوه اینا عمدتاً در مسندهای قدرت هم حضور دارن و این گروه و این ایده رو حمایت میکنن. این جهلی رو که از طریق این کانون ها آموزش داده میشه حمایت میکنن. به مرور آدم ها وقتی اینها رو به صورت متناوب در زندگیشون در طی 40 سال میشنون، درونیش میکنن و بخشی از باورشون میشه. ممکنه در حالت عادی به این باورهای خودشون یا به باورهای دیگران در این زمینه تحت عنوان خرافه حتی بخندن، اما در زمانه بحران، در زمانه استیصال، در زمانه که آدم ها میخوان چنگ بزنن به هر چیزی برای فرار از چیزی که امنیت روانی اونها رو تهدید میکنه، دوباره بر میگردن به همین خرافه های درونی شده متوسل میشن. امروزه به مدد شبکه های غیر رسمی، یعنی رسانه های اجتماعی، این کانون های آموزش جهالت این امکان رو پیدا کردن که از این طریق هم آموزش های خودشون رو گسترش بدن، با مردم در ارتباط باشن و بخشی از مردم که دستشون از همه جا کوتاه به چیز دیگری امید ندارن، به حکومت اعتماد ندارن، به نهادهاش اعتماد ندارن، خودشون منابع کافی ندارن برای حل مشکلات خودشون، به هر چیزی چنگ خواهند زد، من جمله به این باورها که فکر میکنن شاید اینها تنها راه نجات اونها یا مانعی باشه از اینکه بحران اونها رو هم احاطه بکنه و حیات اونها رو تحت تاثیر قرار بده.
موضوع پر اهمیت دیگه که این روزها درباره اون در شبکه‌های اجتماعی مدام صحبت میشه، نگرانی از ایمنی زندانیان در برابر ویروس مهاجم کرونا است. موضوعی که خیلی از فعالان حقوق بشر رو نگران کرده، به خصوص بعد از اینکه خبر اومد در چند زندان تهران، کرج و برخی شهرهای دیگه موارد مبتلا به کرونا دیده شده.
خانواده یعنی من، تو، ما به عنوان اعضای از خانواده در مقابل یکدیگر مسئولیم. در غیر این صورت فقط نام همسری، پدری، مادری، خواهری و برادری را به یدک می‌کشیم. عزیزانمان در بند چشم انتظار ما هستند.
درباره نگرانی از محیط زندان‌ها، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال مدنی زندانی، در فیسبوک خودش نوشت: مهمترین و بی‌هزینه‌ترین کاری که در زندان برای مقابله با ویروس کردن قطع ملاقات‌های حضوری خانواده هاست. البته از هفته گذشته اونطوری که این کاربر نوشته، پشت دو ردیف شیشه‌های کابین ملاقات یک ردیف نرده آهنی هم اضافه شده، شاید برای جلوگیری از ورود ویروس. به تعبیر رضا خندان مواد ضد عفونی در زندان نیست، ماسک هم همینطور به تعداد بسیار کمی زندانی هم مرخصی داده شده. مریم مقدم هم توییت کرد با شیوع کرونا جان زندانیان در تمام زندان‌های ایران در خطره، نه دسترسی به امکانات بهداشتی دارند نه در جای استاندارد نگهداری میشن. حسین رئیسی حقوقدان به جمعیت بالای محبوس در زندان‌های ایران اشاره می‌کنه و برای به ما میگه که این همه مجازات حبس برای جرایم سیاسی و برخی جرایم مالی بی‌معنیه و الان وقت اونه که قوه قضاییه پرونده‌های سیاسی و مالی رو بازنگری کنه تا از تشدید بحران بهداشت و سلامت در زندان‌ها کم بشه.
دو ارگان حاکمیتی که هر دو البته بخشی از قوه قضاییه، یعنی خود قوه قضاییه در کلیت خودش و به طور اخص سازمان زندان‌ها مسئولیت مستقیم دارند در رابطه با همه سلامتی زندانیان و جان اونها و همچنین همه امور بهداشتی اونها. از این نظر بدون تردید باید بگیم که اهم از این که یک بیماری واگیر، یک بیماری خاص مثل کرونا یا سایر امور بهداشتی و بیماری ها ممکنه در هر زندانی یا در زندان ایران هم شیوع پیدا کنه که متاسفانه شیوع پیدا کرده، در اینجا وظیفه سازمان زندان ها این هست که بیش از گذشته دقت کنه تا امکان انتقال ویروس و در واقع تهدید امنیت و سلامت زندانیان کمتر رخ بده، به دلیل اینکه فضای زندان‌ها با تراکم کیفری یا تراکم زندانی بسیار بالای خارج از استانداردی وجود داره، غذای مناسب در زندان‌ها وجود نداره و ایمنی بدن زندانیان معمولاً پایینه به دلیل اینکه آفتاب لازم به بدن اونها نمیرسه. از این نظر شایسته است تا سازمان زندان ها تمهیدات بیشتره هم پیشگیرانه به کار ببره و هم تلاش کنه تا اگر امکان دادن مرخصی وسیع به زندانی ها وجود داشته باشه اونها از نعمت مرخصی یا امکان مرخصی بهره‌مند بشن تا امکان ابتلا اونها به بیماری کمتر بشه.
در اینجا گلایه‌های یک پزشک رو می‌بینیم از نبود تجهیزات و امکانات لازم برای کادر درمان در بیمارستان‌هایی که مرتبط هست با بیماران کرونا.
وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باشه. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه، به وفور و لباس استاندارد. هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم، مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه، الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش. حالا آقا آمده به من میگه کلاه به من بده، من بردم نداریم که بدم.
نیروهای نظامی و انتظامی در ایران این هفته بالاخره برای مقابله با کرونا دست به کار شدن و اسم عملیات خودشون رو گذاشتن عملیات سرکوب کرونای منحوس، عملیاتی که نام اون با انتقاد کاربران روبرو شد و البته با ضد عفونی خیلی از عابران هم در کوچه و خیابان‌ها همراه بود. اما یک موزیسین جوان در بیمارستان محمودآباد مازندران برای بیماران مبتلا به کرونا که بستری بودند خون تا امید و رویه اونها رو همچنان حفظ کنه.
بالا مره بالای پنجا مره بازم عاشقی کرد.
اعضای یک انجمن خیریه در کارگاه‌های تفکیک زباله شهر کرج بسته‌های بهداشتی توزیع کردند و به نوجوانان و افراد حاضر در این کارگاه‌ها درباره مقابله با بیماری کرونا نکاتی رو آموزش دادند.
این اسپری این ماسک مثل ما همه هم کل هم نمیدونیم قشنگ ماسک میزنیم ماسک تو تکون نمیده روی صورت همچه باشه این یه الکوله چیز خاصی سوی الکولی که نوشکوفه رو از بین میبره این اسپری بند میزن ما بیر دسته قشنگ دسته تو اینطوری خود دست من با چیزی با من هم زمانی کار میکنم با من هم زمانی کار میکنم با من میکنم تا انجام بده دست به ما آفر فرش ما کف داریم میماریم دستمون لای هم
ویدیویی همین هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یک شهروند لرستانی در حال تمیز کردن دستگاه‌های خودپرداز در خرم‌آباد بود. اینجا هم فیلمی رو میبینید از معلمی که از وضعیت آلوده و غیر بهداشتی یک مدرسه در سیستان و بلوچستان گلایه داره و خطاب به وزیر میگه که برای جلوگیری از بیماری با این وضعیت مدارس کدام بهداشت رو میشه رعایت کرد؟
سلام آقای وزیر آموز پرورش، شما میگید در مدارس نکات بهداشتی و از تجهیزات بهداشتی استفاده کنیم. این هم وضعیت آبخوری مدرسه ما هست که ما معلمین و دانش آموزان از این تانکر آب بخوریم. اکنون مشاهده کنید. این هم لوله ای که ببینید آب ما از این لوله تأمین میشه که الان هم آب نداره، هفته یک بار آب داره که این آب هم از بالای کوه میاد. و این هم وضعیت سرویس بهداشتی با هست که میبینید شیرهای سرویس بهداشتی. آقای وزیر، حالا ما از چه نکات بهداشتی ما رعایت کنیم؟ از چه تجهیزات بهداشتی ما استفاده کنیم؟
در اینجا هم تصاویر رو میبینیم از کم شدن خیره کننده و چشمگیر مسافران در فرودگاه تهران و لغو بیشتر پرواز خطوط هوایی و مسافرتی.
ساعت 7 صبح پیک شلوغی همیشه فرودگاه مهرآباده، هیچ خبری نیست، هیچ، عجیبه. اینم ساعت 7:10 صبح این دو تا خانم مشغول زدگی هست، کلا هیچ خبری نیست. تو همیشه این ساعت اوج شلوغی. الان هم ساعت پیک بعد از ظهره، همینطوری که مشاهده میکنید. اینم ساعت، اینم کانترها. امروز داشتن داد میزدن کرمان نیمبه ها کیش 90 تومن، کیش 70 تومن. کلا مسافری نیست توی فرودگاه.
ممنون از شما برای همراهی با این فرداگرام. کرونا رو باید جدی گرفت و به توصیه پزشکان و پرستارانی که این هفته ها با صبوری و به خطر انداختن سلامتی خودشون مشغول امداد رسانی هستن گوش داد. روز و لحظه های خوب داشته باشید.
دوباره فرهاد سلمانیان هستم. در ادامه مجله صبحانه با خبر با اخبار ایران و جهان با شما خواهم بود. روز پنجشنبه با ثبت 3 بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در بوشهر، شیوع آن به تمام 31 استان ایران اعلام شد. تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را داشتند. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید مجموع جانباختگان به 107 نفر رسیده است.
امروز 739 مورد از این جمع 3513 نفر خوشبختانه بهبود یافتند و از بیمارستان ها ترخیص شدند و البته متاسفانه 15 نفر هم از این جمع ظرف روز گذشته فوت کردند که مجموع درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این عزیزان، این 15 نفر هموطن عزیزمون، به 107 مورد میرسه.
مسعود مردانی عضو کمیته آنفولانزای کشوری در ایران به روزنامه ایران گفته است 30-40% مردم تهران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند. همچنین ریچارد برنان مدیر فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت در شرق مدیترانه میگوید مهار ویروس کرونا در ایران هنوز امکان پذیر است. روز گذشته همچنین اعلام شد حسین شیخ الاسلام معاون پیشین وزارت خارجه ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا درگذشته و وضعیت جسمانی فاطمه رهبر، یک نماینده منتخب مجلس 11 نیز وخیم اعلام شده. همزمان اعلام شده که تردد بین برخی شهرهای بزرگ محدود است و مدارس و دانشگاه‌ها نیز تا پایان سال جاری تعطیل شدند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، حکومت ایران را به دروغگویی درباره گستره شیوع ویروس کرونا متهم کرد. آقای هوک از اینکه تهران پیشنهاد کمک واشنگتن را رد کرده ابراز تأسف کرد و گفت واشنگتن قصد داشت به رفع کاستی‌های نظام بهداشت و درمان ایران کمک کند. تهران پیشنهاد کمک آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا را رد کرده و آن را بازی سیاسی روانی خوانده است. بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 96500 نفر رسیده است. تعداد جانباختگان ناشی از کرونا نیز به بیش از 3310 مورد رسیده است. در حال حاضر کرونا به حدود 80 کشور جهان سرایت کرده است. همزمان با شیوع کرونا، تدابیر احتیاطی و مراقبتی از سوی بسیاری از کشورها در حال انجام است. آمریکا 8 میلیارد دلار بودجه برای تهیه واکسن و جلوگیری از شیوع کرونا اختصاص داده. روسیه نیز از برقراری سطح هشدار بالا در مسکو برای جلوگیری از شیوع کرونا خبر داده است. روسیه هنوز مورد تایید شده ای از ابتلا به کرونا در آن کشور گزارش نکرده است. چین، کره جنوبی، ژاپن و ایران بیشترین موردهای ابتلا به کرونا را در جهان دارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از همه کشورها خواست جمهوری اسلامی ایران را نسبت به تعهداتش در قبال توافق‌های بین‌المللی هسته‌ای وادار به پاسخگویی کنند. آقای پومپئو با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که امتناع تهران از دادن گزارش درباره مواد هسته‌ایش نقض آشکار توافق‌های حفاظتی آژانس است.
حکومت ایران باید فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به تعهدات خود در قبال آژانس کاملاً عمل کند. همه کشورها باید خواستار پاسخگویی ایران در قبال تعهداتش باشند.
آژانس خواستار توضیحات ایران درباره چند مکان مانند ترقوزآباد و نوع فعالیت‌ها در آن هاست. ایران با غیر مبنایی خواندن درخواست‌های آژانس گفته برای پاسخ ندادن به سوالات دلیل دارد، اما این دلایل را توضیح نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه پس از 6 ساعت مذاکره در مسکو موافقت کردند که از نیمه شب پنجشنبه آتش‌بسی در منطقه ادلب در شمال سوریه برقرار شود. در روزهای گذشته در منطقه ادلب بیش از 50 تن از سربازان ترکیه در حمله‌های ارتش سوریه که از حمایت جنگنده‌های روسیه برخوردار بودند کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو و آنکارا توافق کردند که یک نیروی گشت مشترک در این منطقه ایجاد کنند.
با اتوگم ناشخ پریگاورف
در نتیجه مذاکرات ما بر امضای سند مشترکی توافق کردیم که وزیران خارجه ما آن را ارائه خواهند کرد. این سند راه حل‌های من و رئیس جمهوری ترکیه پس از رایزنی‌های من در مورد بحران سوریه است.
به رغم اعلام آتش‌بس، ساعت پیش ترکیه اعلام کرد در پی کشته شدن دو سربازش در حمله‌های سوریه به مواضع ارتش سوریه حمله کرده و 21 نظامی سوری را کشته است. ارتش سوریه در حال تلاش برای تصرف ادلب به عنوان آخرین منطقه مهم تحت کنترل مخالفان مسلح است. و در ادامه بازپخش برنامه فرداگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات مرتبط با شیوع ویروس خطرناک کرونا که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخت شد.
سیت سنتر قشم کلن تعطیله.
تأثیر کرونا بر اقتصاد نیمه جان ایران، کاربران چه گفتن؟ جنگ خرافه و جهل با دانش در شبکه‌های اجتماعی. زندان‌ها و زندانیان در جدال با ویروس خطرناک. پنهانکاری درباره شناسایی موارد مبتلا به کرونا، بی‌نظمی در چاره اندیشی و پیشگیری و قرنطینه نکردن کانون‌های بحران مثل شهر قم، نه تنها سلامتی هزاران ایرانی رو به خطر انداخت، بلکه ضربه سختی رو بر پیکر نحیف و کمجان اقتصاد به خصوص کسب و کارهای کوچک زد. درباره تأثیر گسترش کرونا در ایران، سعید قاسمی نژاد که در سایت رادیو فردا هم یادداشتی رو درباره برخی تأثیرات اقتصادی شیوع این بیماری نوشته، توییت کرد: اگر در ایران دولت مسئول و کارآمدی روی کار بود، سفرها رو محدود و قرنطینه مسافران رو به خصوص از مقصد چین جدی می‌گرفت. چنین دولتیه که حداقلی از عقل و تعهد به منافع ایرانیان رو داراست. حجت عبدالملکی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی هم توییت کرد: حالا که کرونا اومده، دولت داره دنبال کارخونه های نیمه تمام تولید الکل و ماسک میدوه. همون کارخونه هایی که به خاطر کارشکنی دستگاه های اجرایی و بانک ها سال هاست که متوقف شده بودن. سیامک قاسمی هم در توییترش چند پست رو منتشر کرد و نوشت: مدیر عامل ها، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران شرکت ها باید این شرایط رو درک کنن و به فکر کارمندها و بقیه مردم باشن. دست کم 45% از اقتصاد ایران شامل بخش های بازرگانی، خرده فروشی و عمده فروشی، خدمات تخصصی و خانگی، آموزش، حمل و نقل و بخش هایی از تولید به طور مستقیم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. با توجه به این خسران بزرگ، البته برخی فعالان اقتصادی سعی کردند در شبکه‌های اجتماعی با راه انداختن کارزارهایی مثل چالش همبستگی یا پویش مهربانی، دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل رو به مدارا با مردم آسیب دیده دعوت کنند. علی خسروانی از یکی از بانیان این کار و از فعالان اقتصادی که در توییتر خودش دیگر فعالان و صاحبان مشاغل رو به مراعات دعوت کرد.
شغل‌های خیلی زیادی مثل رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، آرایشگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و و و و همه به خاطر مشکل کرونا تحت تأثیر قرار گرفتند. کسب و کارهای خرد و کوچک به شدت مورد تهدید هستند. از بین رفتن هر کسب و کار کوچک بین 3 تا 5 نفر و پیرو به اون حدود 6 الی 15 نفر رو در جامعه تحت تأثیر در واقع اقتصادی و مالی قرار میده و مشکل ایجاد میکنه. ما چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا واقعا در مقابل کرونا فقط وظیفه داریم که دستامون رو بشونیم و روبوسی نکنیم؟ نه خیر. من پیشنهاد دادم مالکین املاک تجاری با صاحبین کسب و پیشه که در ملک اونا کار میکنن تماس بگیرن و بهشون تاکید کنن که پرداخت حقوق پرسنلشون رو تو اولویت قرار بدن و بگن که میتونیم با هاتون مدارا بکنی برای مدتی تا وضع به حالت عادی برگرده. حتی مالکین واحدهای مسکونی اگر میدونید مستأجرتون شغلش جوری هست که مرتبط با این حوزه هست و الان به مشکل خورده هیچ ایرادی نداره، تماس بگیرید و بگید که من میدونم تو الان مشکل داری، میتونم با هات مدتی رو مدارا بکنم.
در پیوند با این موضوع کاربری به نام کاف الف در توییتر نوشت که پدر صاحب خانه اش کرایه این ماه رو به یک مستأجر هدیه داده. به نوشته این کاربر باید از خودمون شروع کنیم چون هیچ کس به فکر ما نیست. رجا روشن هم در فیسبوک خودش نوشت آثار گسترش ویروس کرونا رو در قالب هراس و استراب عمومی و افت شدید فعالیت‌های خدماتی در حمل و نقل، خدمات خرده فروشی، رستورانداری و هتلداری و دیگر خدمات گردشگری میشه ببینیم. همین هراس و استراب زمینه ساز شکل‌گیری موجی از سوداگری مالی روی اقلام ضروری معیشتی و دارویی مردم هم میشه. عبدالرضا احمدی تحلیلگر اقتصاد سیاسی معتقده که زیان گسترش بیماری‌های چون کرونا اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار داده، اما در ایران به دلیل نبود حکمرانان خوب علاوه بر تأثیر کوتاه مدت، تأثیر بلند مدت بر سلامت اجتماعی مردم هم خواهد داشت.
میشه به جرأت گفت نبود یک حکمرانی خوب و نبود یک مدیریت بحران احساس ناامنی رو در جامعه بیشتر کرده. نگاه کنید به کسب و کارهای کوچیک کاملا از بین رفته و نگاه کنید به اینکه به طور مثال امکانات بهداشتی که تا پیش از بحران کرونا مخصوص بیماری‌های دیگه بوده امروز فقط به این بیماری اختصاص پیدا کرده. پس در کوتاه مدت میشه گفت که تأثیرات بد اقتصادی روی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگه به خاطر نبودی حکمرانی خود به قدر بیشتره.
جهل و خرافه در قالب ترویج دینداری این روزها با توجه به گسترش برخی بیماری‌های خطرناک مثل کرونا سلامت میلیون‌ها نفر رو تهدید می‌کنه، اما در عمل نه تنها برخورد موثری با مروجان این موضوع نمیشه که اونها به مدد دسترسی به رسانه‌های رسمی در ایران و شبکه‌های اجتماعی به راحتی افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدن.
بیماریه که انقدر گندش کردین شما، کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردم که علتش از کروناست. طرف میخواد بمیره یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره.
جدای از این در 10 روز اخیر فیلم‌هایی هم از سوی برخی افراد منتشر شده که لیسیدن و بوسیدن ذریح و مکان‌های مذهبی رو شفابخش معرفی کردن. هرچند که بعد از پخش گسترده چنین ویدیوهایی خبر رسید که یکی از این افراد بازداشت شده. اقدامی درست اما ناکافی و دیرهنگام.
فولاد امام رضاست. اینجا جاییه که مرده رو زنده میکنه، مریض سرطانی رو خوب میکنه، مریضی که ایدز داشته اومده اینجا شفاش از امام رضا گرفته رفت. من پنجره فولاد امام رضا لیست میزنم، همه جاشو برای بدنم تبرک میکشم که شفا پیدا کنم، تمام مریضی های نسلم رو خوب کنه نه تنها خودم.
با این حساب به خطر انداختن سلامت عمومی چنان جدی شده و در اصطلاح آش اونقدر شور شده که حتی یکی از مجریان صدا و سیما، رسانه‌ای که سالها به ترویج و اشاعه مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیک میپردازه، هم انتقادهای تندی رو درباره رفتار خطرناک و متظاهرانه برخی مطرح کرد.
خب اینا خیلی روشنه که هیچ دغدغه دینی ندارن، یا اگر دارن در پیچ و خم جهالت خودشون دچار توهمات عجیب و غریبن، حالا به لحاظ روحی روانی هم احتمالاً وضع مناسبی ندارند. شاید در حالت عادی حالا هر کس بر هر کاری بکنه خیلی اهمیت جدی ندارد، اما تو روزگار فعلی، تو این فراگیری بیماری مهمه دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب این بنده خدا عقلش نمیرسه. این که عقلش نمیرسه میتونه سلامتی یه جامعه رو به خطر بندازه، باید باش جدی برخورد بشه. یک تصویری هم منتشر شد، یا آقای میاد میگه که این کرونا اصلا بیپایه است و الکی، اینا دارن با دین ما بازی میکنن، هم برید با هم دیگه دست بدید و ماچ کنید، و اگرم میخواید منو ببرید پیش بیماری کرونایی، من اونجا درمانشون بکنم. این بنده خدا را مگه به نظرم که دستی به سرش بکشن بد نیست، اینم ظاهرا اوضاع روحی خوبی نداره. یه پیشنهادم اینه که یه بار اینو ببرن تو همین کرونا، یا قشنگ بدن یه ماچ و بوسه سنگین بکنه، ببینیم حالا شاید درست میگه، اصلا میگه من میتونم درمانشون بکنم و اینها.
بهزاد مهرانی درباره کسانی که به بهانه دینداری در مقابل علم و استدلال میستن در اینستاگرام خودش نوشت: بحث و گفتگو با اون که در مقابل علم و استدلال لیس میزند کاری عبث هست. حکومت مدرن و قانون سکولار میخواهد که این موجودات را مهار کند. تا حکومت از قبضه قدرت این لیسنده ها به تعبیر این کاربر خارج نشه، ملت ایران هر روز گرفتار مصیبت تازه‌ای. آلی جناب وحید هم توییت کرد: مواردی مثل لیس زدن زری حتی در حال عادی هم مردود و دور از عقلانیته، چه برسه به الان. این کم عقلی نیست، خود بیعقلیه. حسین غازیان پژوهشگر اجتماعی به ما میگه که در ایران کانون آموزش جهالت وجود داره که اتفاقا بسیار هم فعال عمل میکنه.
ما در کشورمون یک کانون آموزش جهالت داریم که این کانون آموزش جهالت در همه کشور شعبه های متعدد داره، حتی خارج از کشور. و فارغ التحصیلان این کانون های آموزش جهالت نه تنها در سراسر کشور پخش هستند، بلکه دستگاه های رسمی آموزش رو تا حد زیادی در این حوزه ها در اختیار دارن، یعنی مدرسه و دانشگاه رو و رسانه های رسمی رو که این آموزش ها رو میدن، یعنی صدا و سیما. به علاوه اینا عمدتاً در مسندهای قدرت هم حضور دارن و این گروه و این ایده رو حمایت میکنن. این جهلی رو که از طریق این کانون ها آموزش داده میشه حمایت میکنن. به مرور آدم ها وقتی اینها رو به صورت متناوب در زندگیشون در طی 40 سال میشنون، درونیش میکنن و بخشی از باورشون میشه. ممکنه در حالت عادی به این باورهای خودشون یا به باورهای دیگران در این زمینه تحت عنوان خرافه حتی بخندن، اما در زمانه بحران، در زمانه استیصال، در زمانه ای که آدم ها میخوان چنگ بزنن به هر چیزی برای فرار از چیزی که امنیت روانی اونها رو تهدید میکنه، دوباره بر میگردن به همین خرافه های درونی شده متوسل میشن. امروزه به مدد شبکه های غیر رسمی، یعنی رسانه های اجتماعی، این کانون های آموزش جهالت این امکان رو پیدا کردن که از این طریق هم آموزش های خودشون رو گسترش بدن، با مردم در ارتباط باشن، و بخشی از مردم که دستشون از همه جا کوتاه به چیز دیگری امید ندارن، به حکومت اعتماد ندارن، به نهادهاش اعتماد ندارن، خودشون منابع کافی ندارن برای حل مشکلات خودشون، به هر چیزی چنگ خواهند زد، من جمله به این باورها که فکر میکنن شاید اینها تنها راه نجات اونها یا مانعی باشه از اینکه بحران اونها رو هم احاطه بکنه و حیات اونها رو تحت تاثیر قرار بده.
موضوع پر اهمیت دیگه که این روزها درباره اون در شبکه‌های اجتماعی مدام صحبت میشه، نگرانی از ایمنی زندانیان در برابر ویروس مهاجم کرونا است. موضوعی که خیلی از فعالان حقوق بشر رو نگران کرده، به خصوص بعد از اینکه خبر اومد در چند زندان تهران، کرج و برخی شهرهای دیگه موارد مبتلا به کرونا دیده شده.
خانواده یعنی من، تو، ما به عنوان اعضای از خانواده در مقابل یکدیگر مسئولیم. در غیر این صورت فقط نام همسری، پدری، مادری، خواهری و برادری را به یدک می‌کشیم. عزیزانمان در بند چشم انتظار ما هستند.
درباره نگرانی از محیط زندان‌ها، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال مدنی زندانی، در فیسبوک خودش نوشت مهمترین و بی‌هزینه‌ترین کاری که در زندان برای مقابله با ویروس کردن، قطع ملاقات‌های حضوری خانواده‌هاست. البته از هفته گذشته، اونطوری که این کاربر نوشته، پشت دو ردیف شیشه‌های کابین ملاقات یک ردیف نرده آهنی هم اضافه شده، شاید برای جلوگیری از ورود ویروس. به تعبیر رضا خندان، مواد ضد عفونی در زندان نیست، ماسک هم همینطور به تعداد بسیار کمی زندانی هم مرخصی داده شده. مریم مقدم هم توییت کرد با شیوع کرونا جان زندانیان در تمام زندان‌های ایران در خطره، نه دسترسی به امکانات بهداشتی دارند نه در جای استاندارد نگهداری میشن. حسین رئیسی حقوقدان به جمعیت بالای محبوس در زندان‌های ایران اشاره می‌کنه و برای به ما میگه که این همه مجازات حبس برای جرایم سیاسی و برخی جرایم مالی بی‌معنیه و الان وقت اونه که قوه قضاییه پرونده‌های سیاسی و مالی رو بازنگری کنه تا از تشدید بحران بهداشت و سلامت در زندان‌ها کم بشه.
دو ارگان حاکمیتی که هر دو البته بخشی از قوه قضاییه، یعنی خود قوه قضاییه در کلیت خودش و به طور اخص سازمان زندان‌ها مسئولیت مستقیم دارند در رابطه با همه سلامتی زندانیان و جان اونها و همچنین همه امور بهداشتی اونها. از این نظر بدون تردید باید بگیم که اهم از این که یک بیماری واگیر، یک بیماری خاص مثل کرونا یا سایر امور بهداشتی و بیماری ها ممکنه در هر زندانی یا در زندان ایران هم شیوع پیدا کنه که متاسفانه شیوع پیدا کرده، در اینجا وظیفه سازمان زندان ها این هست که بیش از گذشته دقت کنه تا امکان انتقال ویروس و در واقع تهدید امنیت و سلامت زندانیان کمتر رخ بده، به دلیل اینکه فضای زندان‌ها با تراکم کیفری یا تراکم زندانی بسیار بالای خارج از استانداردی وجود داره، غذای مناسب در زندان‌ها وجود نداره و ایمنی بدن زندانیان معمولاً پایینه به دلیل اینکه آفتاب لازم به بدن اونها نمیرسه. از این نظر شایسته است تا سازمان زندان‌ها تمهیدات بیشتر هم پیشگیرانه به کار ببره و هم تلاش کنه تا اگر امکان دادن مرخصی وسیع به زندانی‌ها وجود داشته باشه، اونها از نعمت مرخصی یا امکان مرخصی بهره‌مند بشن تا امکان ابتلا اونها به بیماری کمتر بشه.
در اینجا گلایه‌های یک پزشک رو می‌بینیم از نبود تجهیزات و امکانات لازم برای کادر درمان در بیمارستان‌هایی که مرتبط هست با بیماران کرونا.
وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باشه. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه، به وفور و لباس استاندارد. هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم، مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه، الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش. الان آقا آمده به من میگه کلاه به من بده، من بردن نداریم که بدن.
نیروهای نظامی و انتظامی در ایران این هفته بالاخره برای مقابله با کرونا دست به کار شدن و اسم عملیات خودشون رو گذاشتن عملیات سرکوب کرونای منحوس، عملیاتی که نام اون با انتقاد کاربران روبرو شد و البته با ضد عفونی خیلی از عابران هم در کوچه و خیابان‌ها همراه بود. اما یک موزیسین جوان در بیمارستان محمود آباد مازندران برای بیماران مبتلا به کرونا که بستری بودند، خون تا امید و روحیه اونها رو همچنان حفظ کنه. اعضای یک انجمن خیریه در کارگاه‌های تفکیک زباله شهر کرج بسته‌های بهداشتی توزیع کردند و به نوجوانان و افراد حاضر در این کارگاه‌ها درباره مقابله با بیماری کرونا نکاتی رو آموزش دادند.
حالا ببین پسرم، این اسپری این ماسک مثل ما همه همکاره من نمی‌دونم، مثلا ماسک می‌زنیم، ماسک رو تکون نمی‌دونیم، صورت هم شده، این یه الکل، چیز خاصی، سوی الکل را از بین می‌بره. این استرس بند می‌زنم روی دست. قشنگ دستت اینطوری خود دست من رو می‌چینه، با من هم زمین کار می‌کنه، سر با هم با من هم زمین کار می‌کنه، با من می‌کنم تا انجام بده. دست به ما آفر کاش ما کف داریم می‌مالی دستمون لای هم. اگر خود نکنه تب کرد حالتون بد شد.
ویدیویی همین هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که شهروند لرستانی در حال تمیز کردن دستگاه‌های خودپرداز در خرم‌آباد بود. اینجا هم فیلمی رو میبینید از معلمی که از وضعیت آلوده و غیر بهداشتی یک مدرسه در سیستان و بلوچستان گلایه داره و خطاب به وزیر میگه که برای جلوگیری از بیماری با این وضعیت مدارس کدام بهداشت رو میشه رعایت کرد؟
سلام آقای وزیر آموز پرورش، شما میگید در مدارس نکات بهداشتی و از تجهیزات بهداشتی استفاده کنیم. این هم وضعیت آبخوری مدرسه ما هست که ما معلمین و دانش آموزان از این تانکر آب بخوریم. اکرو مشاهده کنید. این هم لوله ای که ببینید، آب ما از این لوله تعمیم میشه که الان هم آب نداره، هفته یک بار آب داره که این آبم از بالای کوه میاد. و این هم وضعیت سرویس بهداشتی ما هست که میبینید شیرای سرویس بهداشتی. آقای وزیر، حالا ما از چه نکات بهداشتی ما رعایت کنیم؟ از چه تجهیزات بهداشتی ما استفاده کنیم؟
در اینجا هم تصاویری رو میبینیم از کم شدن خیره کننده و چشمگیر مسافران در فرودگاه تهران و لغو بیشتر پرواز خطوط هوایی و مسافرتی.
ساعت 7 صبح پیک شلوغی همیشه فرودگاه مهرآباده، هیچ خبری نیست، هیچ، عجیبه. اینم ساعت 7:10 صبح، این دو تا خانم مشغول زدگی هست، کلا هیچ خبری نیست. تو همیشه این ساعت اوج شلوغی. الان هم ساعت پیک بعد از ظهره، همینطوری که مشاهده میکنید. اینم ساعت، اینم کانترها،
امروز داشتن داد میزدن کرمان نیمبه ها کیش 90 تومن کیش 70 تومن کلا مسافری نیست فرودگاه.
ممنون از شما برای همراهی با این فرداگرام. کرونا رو باید جدی گرفت و به توصیه پزشکان و پرستارانی که این هفته ها با صبوری و به خطر انداختن سلامتی خودشون مشغول امداد رسانی هستند گوش داد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.